رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و وفر ملکتی بالبرکت فیه و اسد بی سبیل الهدایت للبر فیما انفق منه. پروردگار و آنچه را که مالکم و برای من هست با برکتی که در آن اعطا می فرمایی افزون فرما. آن را که از مال خودم انفاق می کنم پروردگار را به گونه ای صورت پذیرد که از هدایت تو در بر و نیکوکاری برخوردار باشم انشاءالله. این فراز اول از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین سلام الله علیه هست که 2-3 هفته ایست پیرامون برکت داشتن در مسائل مادی و معنوی خدمتتون مطالبی رو عرض کردیم و گفتیم که امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند که با وجود عدل در جامعه برکات خداوند مضاعف می‌شود، بالعدل تتضاعف البرکات. و امام رضا علیه السلام فرمودند که خداوند به یکی از پیغمبرانش وحی کرد که ای نبی من، وقتی که، یعنی اینو به مردم بگو که وقتی من مورد اطاعت قرار بگیرم و من اطاعت بشم، من راضی میشم، من خدا، و چون من خدا راضی شدم اون وقت برکت میدم. وقتی برکت بدهم برکت من دیگه نهایت و پایانی نداره. بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه این رو نقل کردیم که حضرت فرمودن اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات. وقتی جنایات علنی و آشکار میشه برکات الهی در جامعه از میون میره. و جنایات اینجا منظور گناهان هست وقتی در جامعه علنی میشه. امروز تو مسجد میبینم یک آقای اومده بارو بندیل خریده، اومده تو مسجد بذاره که نماز بخونه، دخترشو بی حجاب برده وسط مسجد. این همه ستاد، این همه خطبای جمعه، این همه روحانی بالا منبر فلان اینا، هیچی خبری نیست. چون این آفتاب لگن هفت از شام و نهاری چی؟ به خاطر اینکه کارها بیشتر نمایشی پیش میره تا اینکه واقعی. ها اشتباه اگه من میگم به هم بگید ها. کارها نمایشی پیش میره، کارها واقعی پیش نمیره. مردم هم کم کم خدای نکده خدای نکده دارن عادت میکنن به این نمایش ها. نمایش یه چیزی نمایش بدین، باطن چی؟ چیزی نیست. اینها رو باید اون وقت نشست و فکری کرد. حالا کی میخواد فکر کنه؟ من نمیدونم. ما در حد خودمون باید بشینیم. من رفتم به پدرش رو صدا کردم، بهش گفتم پدر جان. گفت بله. گفتم که شما پدر این دختر خانم هستی؟ گفت آره. گفتم موهای دخترتو بپوشون تو مسجد، خدا پدرشو بیاموزه. گفت چش، نزد زیر گوش ما. بعد 43 سال به خدا نزد زیر گوش ما. گفت چش، ما کلی خدا رو شوک کردیم. اینها اون جنایاتی است که داره در جامعه علنی میشه و شده. و خیلی جالبه که مردم به بعضیش راضی هن. مثلا طرف موبایل میزنه، ماشین میزنه، سرقت مسلحانه میکنه، مردم میشنن راجب اون بهش میکنن این گشنه است دیگه، کوفت بخوره دیگه، چی میخواست بخوره دیگه؟ 100 تا موبایل آگاهی ازش گرفته، این کجاش گشنه ساخته؟ مردم هم دارن کم کم اونجوری میشن. یعنی هیزوما شما میگی تر و خوش با هم میسوزن. یه وقتی یه عالمی حرف خوبی زد، گو هیچ وقت تر و خوش با هم نمیسن، ترام خشک میشن بعد میسوزن. ترام خشک میشن بعد میسوزن. یعنی راضی میشه یارو به دوزی، یارو میگه گشنه است. کجاش گشنه است این آخه؟ کجاش گشنه است؟ خب راجب برکت صحبت کردیم، گفتیم که قرآن هم میفرماید که در مورد برکت داشتن اینا از در مورد حضرت عیسی علیه السلام عرض کردیم. قرآن هم راجب اون حضرت میفرماید که اون حضرت رو ما خودش رو مایه برکت قرار دادیم. و جعلنی مبارکن اینما کند، و من خداوند درم برکت قرار داده هر جا که باشم. خب اینها رو خوندیم راجع به برکت. چند تا حدیث دیگه مونده بخونیم. یک نکترم تذکر بدیم که اون هفته سرفصلش رو گفتیم، این جلسه مقدار راجعش توضیح بدیم. راجع به برکت گفتیم، خب مادی و معنوی به چه صورته دیگه؟ برکت در مادیات معنویات این دو سه جلسه صحبت کردیم، صحبتش خب خیلی زیاده راجع به برکت. اما مسئله اینجاست که به راستی چگونه می شود که ما دو نفر، یعنی ما اینجوری می بینیم که دو نفر اومدن در این عالم وجود، دو تا 75 سال عمر کردن، یه نفر 75 سال یه نفر هم 75 سال. مثلا این یکی تو این 75 سال چقدر کار انجام داده، چقدر کار نیک، چقدر کار خوب انجام داده. این یکی تو این 75 سال نه تنها کار خوب انجام نداده، هرچی هم تونسته مثلا جنایت کرده، فلان کرده، بهمان کرده از این عمرش. این تو این چند سال یه به این دوتا خداوند دوتا کارت داده، بهشون فهموده که این دوتا کارت رو بگیرید برید شارجش بکنید برای برزختون، برای قیامتتون، فلان دستتون باشه دیگه. این 75 سال چجوری این کارتو شارژ کرده؟ این 75 سال چجوری کارتو شارژ کرده؟ یعنی اگر هم فرض کنیم این یکی 75 ساله جنایت هم نکرده باشه، ولی از این عمرش نتونسته باشه استفاده کرده باشه، مسیر درستی نرفته باشه، عمرش اصطلاحا ما که اینجا نشستیم میگیم یک عمر بی برکتی داشته. عمر بی برکت داشته یعنی چی؟ یعنی رسیده به 75 سالگی یه نگاه پشت سر میکنه میبینه ای داد بیداد، ای داد بیداد، ای چی شد؟ تمام این عمر، تمام این فیلمای سینمایی که دیده، تمام این نمیدونم جاهایی که رفته، تمام فلان، الان نمیتونه همه اینا رو در یک ساعت توضیح بده. تو یه ساعت اینا رو توضیح بده واقعا این 75 سالش چی شد؟ عمر بی برکت بده. چرا نخواسته خودش به این عمر برکت بده؟ نخواسته این کار انجام بده. یه سری دوستان تو راهنما نشستن. اگه شما بیاین اینجا قشنگ بنشینید سمت راست بنده، جارپرکن اونام بیان که کسی تو راهنما ننشینه، صندلیا رو گوشه بزنن پیرمردا میشن. یه صلوات هم بفرستید. حالا ببینید یک نمونه ها در این زمینه خیلی زیاده، یعنی افرادی که آمدن در این عالم از خدا عمر گرفتن، زندگی گرفتن و عمرشون چون اون دستورات رو عمل کردن عمرشون با برکت همراه بوده، این برکت رو داشته، خیلی زیاد بودن اینا. اونورم افرادی که بی برکت بوده عمرشون و این نگاه کردن پشت سر خودشون دیدن از دست رفته، این عمر از دست رفته، اما زمانی به این مطلب رسیدن که دیگه فایده‌ای چی نداشت. اون خبیث لعین زمانی به این مطلب رسیده، برگشته دیگه آخرای عمر، دیگه میخواد لحظات دیگه به درک واصل بشه، برگشته پیش همه اونایی که رفیقاش به عنوان کرده که کاش من سه کار رو انجام نده بودم، یکیش این بود به در خانه پیغمبر حمله نمی کردم، این در رو نمی شکستم. کی داره این حرفو میزنه؟ زمانی که لحظات دیگه میخواد بره دیگه یه جایی که در تا ابد، ابد یعنی راه خلاص نداره، میخواد اونجا باشه و دیگه باهاش چه کار بکنن دیگه خدا میدونه. کسی واقعا نمیتونه تصور کنه که با این چی کار میخوام بکنم، تصورش هم نمیتونه بکنه. یه نفر هم این برای قضیه زندگی برکت دار است. حالا ما اینایی که بی برکت بودن خیلی زیادن تو تاریخ، خیلی زیاد تعدادشون، اما با برکت هم زیادتره. اینایی که با برکت بوده زندگیشون اینا هم خیلی زیاده. خب اینا کجا نشأت میگیره؟ یه توضیح اول میدیم دقت بکنید. ببین شما یه روز صبح خواب بلند شو، بناتو بر این بذار که امروز من میخوام به خلاف شما این نوعی رو داریم عرض میکنیم، من میخوام به خلاف همه روزهای هفته، به خلاف مثلا روز قبلش، من میخوام چیکار کنم؟ میخوام امروز فقط اون چرا که خداوند گفته گوش بکنم، اون چرام که به من فرموده انجام بده انجام بدم، اون چرا که فرموده انجام نده انجام ندم. امروز چیکار میکنم؟ من این که اینجا روبروی شما نشستم، به شمایی که نشستی داری من نگاه میکنم، اونام که دارن از هر فضای مجازی استفاده میکنن دارن گوش میدن، بعدن گوش میدن هرچی، من دارم اینجا این حرفو میذارم پاشم وایستادم. اصلا اون روز تو بشین محاسبه کن که چقدر از این زمان شما بهره برداری میکنی، دو برابر، سه برابر، چهار برابر، پنج برابر، چقدر بهره برداری میکنه. اینجا چیز عجیبی، چون خداوند فهموده که به عمر اون کسی که من انجام واجبات بکنه، ترک محرمات بکنه، من بهش برکت میدم. این همه پیغمبرها همینطور بودن، همه ائمه همینطور بودن، ولذا خیلی کارهای ائمه رو ما باور نمیکنیم. اینا آخه چجوری میرسیدن این همه کار خیر بکنن، اینقدر نماز بخونن، اینقدر روزه باشن، اینقدر فلان. این عمر برکت دار، همه عمرام نه اینکه مثلا 100 سال عمر کرده باشن. پیرترین ائمه شیخ الائمه امام صادق علیه السلام چند سال؟ به نظرم 63 سال مثلا حضرت عمر کرده، بیشتر نیستش، یا 63 یا 65 سال مثلا عمر کرده بیشتر، ولی باب چقدر برکت داشته، چقدر برکت. یعنی فقط توی عمر 63 سال مثلا یه چیزی در حدود 4000 تا فقط شاگرد رو تربیت بکنه، مثلا بهشون چیز بیاموزه. حالا اونا دیگه با خودشونه که از این چیزایی که آموختن یاد عمل بکنن نکنن، دیگه با خودشون. این خیلی مهم. این روزتو بکن دو روز، یه هفته اینجوری باش، ببین اصلا چی میشه. خیلی عجیب. بکنش یه ماه مثلا، اگه تونستی این کارو بکنی بکن یه ماه، وقت ببین اصلا یه چیز عجیبی میشه، اصلا چه عمری میشه، چقدر بابرکت، چقدر چیزا توش به وجود میاد برای شما. اینی که الان میخوام نمونه که برای شما بگم، مرحوم محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتب بسیاری از جمله کتاب عظیم و دائره المعارف عظیم شیعه، که ما دیگه الان به غیر از این دائره المعارفی نداریم در شیعه، به نام بحار الانوار، یعنی دریاهای نور، یه دونه کتاباش اینه که همین کتاب امروز لبنان چاپ کرده، ایران هم چاپ کرده، 110 جلد فقط عربی نه فارسی. خب بعضیاش هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، خیلی هاش حالا شنیدم که خیلی های دیگه هاش هم به فارسی ترجمه کرد. حالا نگاه کن ایشون، من این تیکه کوچیکو میخونم، شما دقت بکنید، نگاه کنید، یه صلوات برای روح بلندش بفرستید. کل حجم مجموع آثار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه نوشتن بیش از 1,400,000 بیته، یعنی هر بیتی 50 کلمه برآورد کردن، بعد تقسیم کردن به طول عمرش، 73 سال ایشون عمر کرده، 73 سال. میگن از اول اون تا آخر اون، در حالی که از اول اون طرف داره شیر میخوره که چیزی نمی نویسه که. بیش از 53 بیت یعنی 2650 تا کلمه در روز میشه، از روزی که به دنیا آمده تا روزی که فوت کرده. دقت بکنید، با چاپ‌های امروزی بخوایم در قطعه وزیری بخوایم که حساب بکنیم، کل مجلداتش کتبی که نخونده، نه اینکه خونده، وقت ما کتاب میگیریم میخونیم، مثلا الان داریم میخونیم، یه وقت شما قلم برمیداری میخوای کتاب بنویسی، یعنی تألیف بکنی، از این کتاب از اون کتاب مطلب داری تألیف بکنی، یک کتاب تحویل بدی راجع به فلان موضوع، کل کتابهاش به چاپای امروزی میشه 300 جلد. 300 جلد 400 صفحه‌ای میشه، یعنی هر جلدی 400 صفحه میشه. 300 جلد کتاب 400 صفحه‌ای این مرد در طول این 73 سال نوشته، یعنی 120 هزار صفحه نوشته. شما بیاین شیرخوارگی مرد رو کم بکنین، زمان کودکیش هم کم بکنین، از مثلا 10 سال به بعد بیارینش بالا، زمانای خوابش هم کم بکنید، خودتون تقسیم بکنید، ببینین هر روز این مرد چقدر صفحه نوشته، این عمر چجوری بوده، چجوری از این عمر بهره برداری کرده. ما میگیم از به خدمتون که عمرش با برکت بوده، شما ببینین که چرا با برکت بوده، یعنی 120 هزار صفحه تقسیم بکنید به 73 سال، منهای سال شیرخارگی 10 سال اولش برو کنار، از اون ورم سالای آخر اون پیری نمیتونست انقدر بنویسه، اونا رو هم حالا کم کن. مثلا بیار شما عرض به خدمتتون این که زمانایی هم که این بالاخره نیاز به استراحت و خواب داره، اونها رو هم کم کن، ببین تقسیم کن ببین چقدر میشه. اینو بهش میگن عمر با برکت، نمونه عمر، ببین میشه یه عمر با برکت. حالا این چجوری مرحوم علامه مجلسی، ببینید زندگی چجوری شروع شده. یه پدر داره که پدر و پسر و پسر مرحوم علامه مجلسی هم تو اصفهان، حالا هر کی بره اصفهان، اونجا مسجد مطهرشون اونجاست، ستایی هم بغل هم خاکن، من رفتم اونجا فاتحه هم خوندم. پدرش هم همونجا خاکه، مرحوم محمد تقی مجلسی پدرش بود. پدرش یه آدم خیلی با تقوا، یعنی چی؟ یعنی همه اوامر الهی رو انجام میداد، نواهی رو هم همه رو ترک میکرد، مستحبات هم تا میتونست انجام میداد، مکروهات هم تا میتونست ترک میکرد. این هر شب بلند میشد برای شب زنده داری، تهجد، یه ساعتی رو اختصاص میداد برای اینکه مثلا با خدا راز و نیاز کنه، همین کاری که شما الان مثلا سه شنبه ها اینجا انجام میدی فلان انجام، اونم همین هر شب بلند میشد انجام. خودش تعریف میکنه که یه شب بلند شدم که برای این تهجد شب زنده داری، دیدم که توی موقعیتی قرار گرفتم، این موقعیت ممکن به شما هم دست بده، یعنی ممکن تو حالا هم دست داده به شما، یه وقتی طرف میره یه جایی یه حالی بهش دست میده، حالا اون حاله رو باید بشینیم توضیح بدیم که چگونه دست میده، ولی اگه دست داده باشه مثلا به شما هم دست داده باشه، اینجور هست که چون دلی بشکند و مستعصل باشد یه حال خاصی بهش دست میده، چون دل شکسته چه مزیتی داره؟ مزیتش اول آخرش اینه که خداوند متعال نزد این دل هست، انا عند قلوب المنکسره، نزد این دل شکسته است، چون خدا نزد دلشه دیگه اصلا کار تموم. ایشون میگه، پدرش میگه من تازه خدا بهم محمد باقر رو بهم داده بود، یعنی علامه مجلسی رو بهم داده بود، من این بچه شیرخوار بود، چند روزی بود متولد شده بود، خوابیده بود اینجا توی اتاق، من هم نشستم این وقت بلند شده بودم اون برای اتاق بود، تای اتاق مثلا فلان، من بلند شدم که مثلا یه راز و نیازی با خدا بکنم، در یک موقعیتی قرار گرفتم که احساس کردم الان هر چی از خدا بخواهم بهم میدهد، گفتم بدم یه دعا بکنم که خب الان هر چی خدا میخواد بهم بده، این موقع بهم دست داد، این حال بهم دست داد، این الهام بهم شد. گفت تا اومدم که یه چیزی بخوام برای خودم که چی کنم، دیدم این بچه شروع کرد گریه کردن. بچه اخاب پری. کی؟ محمد باقر. شروع کرد گریه کردن. گفت من یه نگاه بهش کردم، گفتم خب این قسمت این بوده دیگه. گفتم خدایا این بچه محمد باقر یکی از مروجین و مبلغین اهل بیت عصمت به طهارت و امیرالمومنین سلام الله علیه قرارش بده. اینو گفتم دعا تموم شد. این رفت و رفت و رفت تا علامه مجلسی شد، علامه مجلسی. یعنی 120 هزار صفحه رو شما تقسیم کن، می روزی چند صفحه این نوشته، این عمر بابرکت. 300 جلد کتاب تألیف کرده، نه اینکه خونده باشه، تألیف کرده، نشسته نوشته. یه دونش به هارالانوار، این میشه عمر بابرکت. حالا دقت بکنید به این چند تا حدیث که از این بحث باقی میمونده. انشالله هر وقت اصفهان هم رفتیم، به جای اینکه حالا بریم جاهای دیگر هم بگردیم، بریم بگردیم نداره. اگر هم اصفهانی ها با همه زرنگیشون گاز بهتون دادن شما بخورید خوبه، لکن سر قبر مرحوم مجلسی هم برید، هم منو یاد کنین، هم اینا رو که دوستانی که اینجا نشستن یاد کنین، هم خدا رو به حق این مرد و پدرش و فرزندش قسم بدید که از این معارفی که اهل بیت به این بزرگواران داده به شما، به ما هم انشالله عنایت بفرماید. یه صلوات دیگه هم براش بفرستید. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه که قرآن فرمود که حضرت عیسی علیه السلام فرمود که مرا با برکت قرار بده، جعلنی مبارکن اینما کند، منو با برکت قرار بده پروردگار و منو با برکت قرار داده، امام صادق علیه السلام تفسیر کن یعنی چی اینو با برکت قرار داده. برکت قرار دادن یعنی چی؟ حضرت فرمود که یعنی بسیار بهره رسان هست، منفعتش همش به اینو میرسه. یعنی کسی که عمرش با برکته، روزش با برکته، روزیه که داره همش به خودش و به دیگران داره چی میرسونه؟ بهره داره میرسونه، نفع داره میرسونه. میشه یه عمر با برکت، روز با برکت. به خودش چجوری نفع میرسونه؟ این کارت شارژه که پروردگار بهش داده، هی داره از کارهای خوب داره شارژش میکنه، داره میرزه تو این کارتش. به دیگران چی؟ به دیگران هم خدمت میکنه، شروع میکنه به دیگران خدمت کردن، کمک کردن. این یه حدیث. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که با عدالت، یعنی با عدالت برقرار کردن تو خانواده، تو محل کار، تو مسجد، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو حوزه، توی محله، تو منطقه، تو همه جا، من از مسیر عدالت پامو فراتر نگذارم، یه وقت خدای نکرده به کسی ستم نکنم. حضرت فرمود اگر کسی قصدش این باشه، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که با این عدالت و دادگری برکات، یعنی منفعت رسانی و بهره رسانی دو برابر میشه. حالا شما حساب بکنید اگر این بهره رسانی ها قطع شده، اگر کم شده، اگه خدای نکرده در بین رفته، چه اتفاقی افتاده؟ معلومه که عدالت ها چی شده؟ کم شده، کاهش پیدا کرده. در یه جایی ممکنه این عدالت به صفر رسیده که خبری از اون برکت نیست. بعد امام حسین علیه السلام فرمودن، اینو قبلش این توضیح رو میدیم، این حدیث رو میخونیم. ببینید حضرت عیسی علیه السلام در سوره حضرت مریم سلام الله علیها، اونجا حضرت این آیه رو خوندیم، بازم این هفته هم خوندیم، بازم داریم میخونیم. حضرت وقتی که روی دست مادرش حضرت مریم اومد که شهادت بده که مادر من انسان پاک دامنیست و او اهل کارهای خلاف نیست، من رو خدا اینجوری به وجود آورده بدون پدر، برگشت این حرفا رو زد، بعد برگشت محمود و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حی. به همین دستورات پروردگار داده، منو بهره رسان قرار داده برای شما. بعد گفتیم که بهره رسانی حضرت عیسی چی بود؟ گفتیم حضرت عیسی هر جا که میرفت برای مردم خیر داشت، برکت داشت. چاهشون خوش شده بود، پر آب میشد. درختشون خوش بود، بارور میشد، سبز میشد. زمینشون خوشسالی اومده بود، حاصل خیز میشد. مریض داشتن، شفا میگرفت. حتی مرده رو در قرآن داره که خدا حضرت میفهمه چقدر مرده زنده کرده حضرت عیسی. خب حالا شما میری زیارت حضرت ولیعصر سلام الله علیه رو میخونی، چی تو میخونی؟ چی تو زیارتش چی میخونی؟ میگه السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. یعنی هر چی حضرت عیسی داشته شما هم چی دار. حالا امام حسین از این چی میفهمد؟ میفهمد شما حساب بکنید که زمان ظهور و بعدش هم که زمان رجعته، چون اینها برکت رسانن میان تو جامعه و حکومت و اینها به دست میگیرن، عدالت پشت عدالته و از ستم خبری نیست. چون عدالت پشت عدالت از ستم خبری نیست، شما ببینید که چه اتفاقی میفته. اینجا نگاه کن. و لذا برید از خدا بخوای که خدا یا هر جوری شده صاحب الامر رو برسون، هر جوری شده ما رو تا اون زمان نگه دار، ما لااقل یه ساعت ظهورش هم درک بکنیم. ببین چه خبره. امام حسین علیه السلام یه حدیث طولانی دارن، یه قسمت شما میخونیم. حضرت میفهمد هر آینه برکت در زمان ظهور به بعد، دقت کن، از آسمان و زمین فرو میریزد تا آنجا که درختان از سنگینی میوه هایی که خداوند برایشان خواسته میشکنند. در تابستان میوه زمستانی خورده می شود و در زمستان میوه تابستانی خورده می شود. اینجور این یه تیکه‌ای از ظهور. انشالله همه باشیم، زنده باشیم و این ظهور رو ببینیم. انشالله یه صلوات دیگه هم بفرستیم. بعد پیغمبر فرمودن در بهار، خود مرحوم علامه مجلسی اینو نقل کرده رحمت الله علیه، پیغمبر فرمودن که چهار تا چیزه، اگر یکی از اونها به خانه ای در آید آن را ویران کند و از برکت دیگه تو اون خانه خبری نیست، برکت میره تو اون خانه. فرمود یکیش خیانته در همه ابعاد خودش، فرق نمیکنه. خیانت اخلاقی داریم، خیانت فرهنگی داریم، خیانت مالی داریم، خیانت معنوی داریم. دومیش فرمود دزدی. از راه دزدی چیزی به دست میارن تو این خونه میاد. سوم شرابخواری و چهارم هم زنا. پیغمبر فرمود دیگه صحبت از برکت تو این خانواده نکنید دیگه. اصلا برکت پاش هم نمیزن. حالا در احادیث دیگه هم داریم که حالا اونجا چند تا چیز دیگر هم حضرات بهش اضافه میکنن که یکیش سگ بازیه که سگ رو ببر تو خونه اون وقت. بعد امام جواد، راوی میگه شک از منه که امام جواد اینو فرمودن یا امام هادی، امام دهم سلام الله علیه، به یک فردی به نام داوود هست، داوود نامی راوی، میگه حضرت به داوود فرمودن ای داوود یادت باشه که مال حروم رشد نمی کنه، برکت نداره. ممکنه پولدار باشی ولی برکت تو زندگی چی؟ نیست. و اگر هم رشد کند برای صاحبش برکتی ندارد و اگر از آن پول چیزی رو هم انفاق کند پاداشی نخواهد داشت، اصلا بهش ثوابی نمیدن چون مال حرامه. و آنچه که این آدم پس از خودش بر جای میگذاره این یک مسیری به سمت آتش دوزخ، به سمت آتش دوزخ. چون از مال حرام به وجود اومد. ما طرف میره اختلاس میکنه، رشوه میگیره، نه هم تو فدراسیون فوتبال، نه هم تو چیچی، اینا مال چیچی رو میخوره، با مربی گاوبندی میکنن، میره این خارجی هر میره ایرانی هر درک میکنه، به اون میگه برو انقدر اعتراض کن، ما انقدر میگیریم، بعد با هم نصف میکنیم. یا این چه صفت کاریه که شما میدونید دیگه. بعد زندگی تشکیم دیدیم، بعد میشه محرم، یه سیاه میبوشه میگه امروز روز عاشورا 5000 تا خرج بدین بریم به اشمار شما، یک دونش هم به حساب چی؟ نه فایده اینا. اگه باز جای این ولا هستش اینا که تو راه رو کسی نشینه، همه رو ببسین تو یه صلوات دیگه بفرست. در مورد این برکت، حالا نمونه هایی که یه نمونه خوندیم از یکی از علمای دینی، میخوایم این رو بگیم: اگر کسی وجودش برکتزا بود، کل وجودش برکتزا بود، که تمام ائمه همینطور هستن، تمام این وجود برکت، خدا در این وجود قرار داده، این وجود یک خواص و ویژگی های خاصی هم داره. تمام امامان شیعه همینطور بودن، همشون همینطور، اینا هر جا میرفتن وجود اینها برکت. ببخشید اینو عرض میکنم، مردم خاک بر سر از این برکات نتوانستن چی؟ استفاده بکن. نتوانستن از این استفاده بکن. اونا خاک تو سرشون شده که نتونستن، اوناشون که نتونستن استفاده بکنن، استفاده نکردن، اکثرشون استفاده نکرد، اقلی استفاده کرد. وگرنه اینا وجود برکت سا بوده. ببین اینها چه کردن. الان روز جمعه، روز 15 ذوالحجه الحرام میشه، روز ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی، امام هادی، امام دهم سلام الله علیه هست. شما زندگی این امام بزرگوار رو بخونید، مثلا ببینید یک وجود برکت ساز عجیب و غریب. چند تا از این خلفای ملعون بنی عباس رو حضرت درک کرده، یعنی زمانشون بوده، تا رسیده المعتز بالله یا معز بالله که همون نانجیب هم حضرت رو به شهادت رسونده. متوکل خبیث رو هم حضرت درک کرده لعنت الله علیه، که چه جانی بوده این آدم خبیث، بنی عباس هم بود. اینقدر متوکل آزار به امام هادی علیه السلام رسونده، اینقدر به شیعیان اون حضرت، به شیعیان امین اون آزار رسونده، به شیعیان امام حسین چقدر قبر امام حسین رو شخم زده، متوکل اصلا شخم زده، یعنی صاف کرده که پیدا نباشه. بعد مردم اون موقع شیعیان چجوری میرفتن زیارت؟ یک کیسه یواشی زیر لباسشون پنهان میکردن که گچ توش بوده، شبیه میرفتن یکی که میدونسته دقیقا کجاست گچ میپاچیده، که اینا که میخوان برن شبانه پان رو اون سفیدی گچ میرفتن جلو تا به قبر مطهر برسن زیارت کنن برگردن. خب حالا این وجود شما ببینید که این بزرگوار اینقدر متوکل اذیت کرد، ولی این حضرت وجود برکت ساز. این چقدر خدمت کرده حضرت، چقدر خدمت کرده اون بزرگم. من یه تیکه از زندگی اون حضرت رو میخونم، یه چیز خیلی عجیبه که خیلی درس ها رو برای ما توش داره، که ما خیال نکنیم هرچی الان اتفاق میفته همش مال حالا گذشته نبوده، نه گذشتن بوده. مرحوم قطب راوندی یه روایتی رو اینجا آورده که خلاصش رو مرحوم آیت الله قمی تو منتعلمال جلد 2 آورده. میگه ایام متوکل خبیث لعنت الله علیه بود، یه زنی پیدا شد و ادعا کرد که من زینب کبرا هستم. حالا زینب کبرا کی بوده؟ زمان امام حسین علیه السلام بوده. یه سالم بعد شهادت امام حسین حضرت زینب از دنیا رفته. این اومد ادعا کرد که من زینب کبرا هستم، دختر حضرت زهرا سلام الله علیها است. متوکل خودش برگشت بهش گفتش که چه حرفی میزنی تو زن؟ از زمان زینب تا به حال خیلی سالها گذشته، تو هنوز خیلی جوونی، 200 سالت که مثلا نیستش، که سال 61 بود از زینب از دنیا رفته، 62 بود از دنیا رفته، الان زمان ما هستش، 100 خورده سال تو تو یه دختر جوانی چجوری ادعا میکنی؟ در جواب متوکل گفتش که پیغمبر اومده دست به سر من کشیده، دعا کرده که در هر 40 سال جوانی من عود بکنه. من همینجوری جوان بودم. یه چاخان اینجوری ساخته گفت. حالا این بر چی داریم؟ اینو من میونه زندگی حضرت آوردم برای شما، برای اینکه شما بدونید که این خبرها در گذشتن بوده که هر چند سبا یکی میاد یه ادعایی میکرده، یه عده ابله و احمق هم دنبالش را میافتادن میرفتن. چند سال پیش بود، تو همین اسلام شهر خودمون بود، اینجا شهره که اطراف تهران اینور طرف رباط کریم میگه، خانمی اومده بود که من مادر زن امام زمانم. آره مادر زن امام زمان. یه مش ابله‌تر از این وقت رفت بودن بچه‌هاشونو می‌مردن به خونه اون، به در خونه اون، به دیوار خونه اون. حالا اینا قدیما بود. گفت من پیغمبر اومده دست کشیده به سرم و فلان اینا و من هر 40 سال جوونیم عود می‌کنه. برمیگرده به اول. متوکل رفت از آل ابو طالب، از اولاد عبدالله ابن عباس ابن عباس و خود عباس و اینا و از قریش و اینا هر کی مونده بودن بزرگان اینا که مثلا پسر اینها مونده بود، نوه اینها مونده بود، اینا رو برداشت و برد بزرگانش رو آورد. گو آقا یه همچین حرفی داره این زنه میزنه. اینا همشون گفتن که این زنی که دروغ داره میگه، دروغ داره میبنده به خاندان اهل بیت و اینا. حضرت زینب فلان سال فوت کرده، وفات پیدا کرده. اینا جلو این زنه اینو گفتن، زنه برگشت گفت اینا دروغ میگن. اعتماد به نفس رو ببین چقدره. یعنی ما در حق خودمون انقدر که اینا در باطل خودشون اعتماد به نفس دارن، ما در حق خودمون اعتماد به نفس چی؟ نداریم. زنه گفت اینا دروغ میگن. و گفتش که من این چند سال از مردم پنهان بودم، کسی از حال من مطلع نبود، الان ظاهر شدم. متوکل تو اون مجلس قسم خورد که باید از روی دلیل و برهان شماها بتونید ادعای اینو باطل کنید، وگرنه هر چی شما بگید این دروغ میگه، اینم میگه شما دروغ میگین. این که نمیشه بحث و مناظره کنید، باید دلیل و برهانی بیارید. اینا برگشتن به متوکل گفتن که آقا بفرست ابن الرضا بیاد، امام هادی سلام الله علیه، بفرست ایشون بیاد، او بیاد یه دلیلی بیاره حجت این زن رو باطل بکنه با اینا. متوکلم حضرت رو احضارش کرد، داستان رو باهاش گفت. حضرت فهمود که این زن دروغ میگه، دروغگو هستش. حضرت زینب که عمه ما بوده در سال فلان فوت کرده، وفات پیدا که از دنیا رفته. متوکل گفت یا ابن رسول الله، ای پسر رسول خدا، اینا رو گفتن بهش، اینم میگه شماها دروغ میگین، این زیر بار نمیره که. یه چیزی دلیلی بیار که ما بپذیریم، این بپذیره که این کار رو نکن. حضرت فرمود که یکی از دلایلی که اینجا میشه آورد برای این اینه که اگر این فرزند حضرت زهرا، نه هر ساداتی ها، دقت بکنید، فرزند مستقیم، چون اینو تو روایت دیگه هم داریم، فرزند مستقیم حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، اگه جلو سگ بندازینش، جلو گرگ بندازی، جلو شیر بندازی، جلو پلنگ بندازی، جلو حیوان درنده بندازی، حیوانات با این کاری ندارن، اینو نمیدارنش، گوشتش برای اینا حرومه. حضرت محمود این اینجوریه. شما برو، به متوکل گفت، از این فرزندان پیغمبر نگفت خودمو بیارین کارو بکنی، گفت بیارید بندازید، فرزندان مستقیم حضرت فاطمه باشن، بندازید جلوی این درندگان، اینها نمیخورن، اینم بندازین جلوی درندگان، اگه اینو خوردن معلومه این دروغ میگه، اونا هم که نخوردن که نمیخورن. گفت متوکل گفت چیکار کنیم؟ گفت خودشو بندازید اونجا، این دلیل منه که اگه شیرا خوردنش که خب معلومه دروغ میگه، نخوردنش راست، حرف ما دروغه، مثلا من امام نعوذ بالله دارم دروغ میگه. متوکل بهش گفت، به زنه روی که گفت چی میگی این دلیل؟ زنه گفت این میخواد منو بکشه، میخواد بنزه شیرا منو بخوره، منو بکشه، خب معلومه این منبرم شیرا منو میخورن. حضرت فهمودش که اینجا یه جماعتی هم هستن که مستقیم از فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها هستن، یکی از اینها رو هر کی میخواد خودش میخواد بره اونجا پیش این شیرا. آقای متوکل یه باغوش خونگی داشت، شیر و درنده و فلان اینا پلنگ و اینا توش بودن. گفت بنزدش اینجا برو بخورتش، اگه خورد اگه نه بعد این زنه رو بندازی. اینا دیگه که وایسه بودن گفتن که یا ابن رسول الله چرا خودتون نمیری؟ میخوای ما رو بنزی جلوی شیرا که فرزندان حضرت فاطمه هستیم؟ اونا اعتراض کردن به این صورت. متوکل خوشحال شد، گوهنا خودشون میزیم جلوی شیرا بخورنش، منم از دست ابن رضا خلاص میشم، دیگه این همه زحمت هم نمیکشم که بخوام چی بکنم. اینا گوه آقا راست میگه ایشون، اینا دارن راست میگن، شما اگه راست میگه خودت برو اونجا. حضرت فرمود خودم میرم، چه اشکاله. یه نردبون آوردم، نردبون رو گذاشتن، چون این توری میکشتن بلند که اینا نپرن بالا، حیوانات رو به مردم اذیت بکن. نردبون گذاشتن به حضرت، همه وایسادن، حالا دارن نگاه میکنن تو پشت توری. نردبون گذاشتن حضرت رفت و نردبون پایین، از اون ور نردبون گذاشتن، از نردبون آمد پایین. وجود با برکت را ببینید. اینجا رو نگاه کن، رفت پایین تا حضرت رفت میونه این حیوانات. اینا چند قسم حیوان درنده بودن، شیر بودن، پلنگ بود، باب بود، سلام. اینها همشون تا حضرت آمد از پله‌های نردبان پایین، همه آمدن جلوی حضرت. اول کاری که کردن سرشون رو گذاشتن رو خاک جلوی حضرت. در روایت نوشته این پوزه هاشون رو شروع کردن مالیدن روی خاک جلوی پای امام علی النقی سلام الله. با این حرکت چی رو میخوان به اینا بفهمونن؟ این حیوانات میخوان اینو بفهمونن که ما حیوانیم، شما آدم هستید، اگه شماها این آقا رو نمیشناسید ما میشناسیمش. نگرفتی چی شد؟ اگه شماها نمیشناسید ما میشناسیمش. این پسر فاطمه است. گفت اینها اومدن جلوی حضرت، تا این کار کردن حضرت شروع کرد دست کشیدن به سر هر کدوم از اینها. دست به سر این کشید، به سر دونه دونه شون دست به سرشون کشید. بعد بهشون حضرت دستور داد که برید کنار. اینها رفتن کنار، هنوز حضرت اون وسط هست. وزیر متوکل اومد بهش گفتش که همه دارن نگاه میکنن، کار بدتر شد، یعنی آبروی تو داره میره، بگو بیاد بالا زودتر که به قضیه را حلش کنیم، بره جمعش کن. متوکل گفتش که یا آقا بگین یبن رسول الله تشریف بیارم بالا، بیام بالا نباشن دیگه اونجا بوین. گفت دوباره نردبون رو گذاشتن حضرت تشریف بیارم بالا. گفت همین که راوی میگه، همین که نردبون رو گذاشتن حضرت اومد پله اول نردبون که بیاد بالا، این شیرا و اینا همه دوباره دویدن جلو پای حضرت. میگه این دفعه این حیوانا شروع کردن خودشونو مالیدن، به صورتشون مالیدن به این لباس حضرت، تماس دادن با لباس حضرت، این صورتشونو مالیدن به لباس حضرت. حضرت اشاره کرد بهشون که برگردید. برگشتن، حضرت بالا اومد، فرمود که هر کس گمان میکند که اولاد فاطمه است، پس در این قفس وارد بشه، همون کاری که من کردم این هم بکنه. حالا دیگه حجت باطل شد. وجود با برکت یعنی این. ببینید تمام سلول ها داره ازش برکت برمیخیزه. حیوانات چرا بیان این آدمو بدرن پاره کنن؟ چون تمام این سلول ها برکت برای اونهاست. تمام برکت برای اونهاست. گفت متوکل رو که بزنه، گو حالا چی میگی؟ گو من ادعای باطل کردم، من دختر فلان کس هستم از فلان جهکه، آدم بدبخت و فقیری بودم، خواستم خودعی بکنم که پولدار بشم. متوکل گو بندازینه جلو شیرا پارپارش کنن. مادر متوکل اومد شفاعت کرد، گو ولش کنیم بزنیم برای این بدبخت فلان، ولش کردن رفته. این امام هادی سلام الله علیه، این امام هادی که وجودش برکته، برای همه ماها هم از این برکت منفعت و آیدی گذاشته. شما بخونید زندگی اون حضرت، برای ما خیلی چیزها گذاشته، خیلی چیزها گذاشته. شما ببینید یکیش اینه که حالا مثلا من آخه اینایی که میخونیم و اینا، مثلا چقدر افراد اومدن، حتی مادر متوکل توسل به امام هادی پیدا کرده، شفا گرفته. ببینید خیلی برای ما هم خیلی چیزا رو گذاشته هستن. ما حالا موندیم که آقا چیکار کنیم؟ یکیش همین توسلی که ما پیدا میکنیم. ما خیال میکنیم توسلات کمه. مثلا ما میگیم که یا وجیهن عند الله، اشفعلنا عند الله. ما خیال میکنیم که اینا مثلا کمه. اعتمادمون خوب نیست. اعتمادمون خوب نیست. ببخشید اینو میگم، منو عفو بکنید توی ماه ذوالحجه. به چی قسم بخوری؟ شما ناراحت نشید وقتی از دست ناراحت شما از من ناراحت بشید. ما به اندازه اون شیرای تو قفس هم به امام هادی ما به اندازه اون شیرام هنوز معرفت پیدا نکرد. اگه بکنیم خیلی کارا درست میشه. به خدا، خدا این مملکت رو خیلی چندین بار نجات داده، چندین بار با همین توسلات نجات داده، نه با این دولت و اون دولت و اون دولت و اون دولت، با این باندای مافیایی که ما نمیتونیم مملکت نجات بدیم، با اون توسلات نجات داده. شما توسل پیدا کن به امام هادی، چند روز دیگه به امیرالمومنین سلام الله، واقعا به این نتیجه میگیری. یکی از برکات وجودی اون حضرت، برکاتی که برای ما گذاشته به یادگار، یک دعاییست به نام دعای جامعه کبیره. ببینید حضرت اول این دعا، نگاه کنید که به راوی چی میفرماید، دقت بکنید. راوی میگه که موسی بن عبدالله نخعیست رفته خدمت امام هادی علیه السلام. حالا با چه وضعی؟ مگه کسی میتونست خدمت امام هادی بره؟ زمانی که تو مدینه بود حضرت آزاد بود، ولی زمانی که رفت سامرا، شما سامرا الان سپاه رفته اونجا مستقر شده، و اگرنه سامرا دست یک افراد وهابی ناسبی دشمن امیرالمومنین بود که داعش هم از همونجا شروع کرد. ما این رفیقا اونا بودن، الان خدا پدر سپاه رو بیامرز رفته اونجا رو گرفته و اینا رو چیزشون کرده مقدار که برن دور بر حرم و خلوت بکنن. و اگر نه، اینا یک آدمای کثیفی بودن اونجا، اون وهابیا. میگه با یه وضعی که حالا اونم شما تو زندگی امام هادی میخونید که رفته خدمت امام هادی علیه السلام رسیده. این راوی میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، مرا تعلیم فرما زیارتی که توش همه اوصاف شما و اینها باشه، از خدای تعالی شما اهل بیت باشه، منو شما رو به من بشناسونه و من بتونم یه توسلی از این طریق پیدا کنم، کارام درست بشه، میخوام زیارت کنم، با اون شما رو زیارت کنم. حضرت بهش این زیارت رو تعلیم میده. حالا نگاه کنین تو این زیارت چی هست. ببینید میفهمید که برو این زیارت رو بخون. چی تو این زیارته؟ من نگاه به ساعت میکنم میدم وقتی نداریم، یه تیکه آخرشو میخونم، اما اون جملات معروف این زیارت همونه که شما توی این روزخونی ها زیاد میشنوید. ببین حضرت بهش میفهمد وقتی که میای هر کدوم از ما رو زیارت میکنی، مشهد و رضا میری، کربلا میری، سامرا میای، کاظمه میری، بین الحرمه میری، نجف میری، هر جا میری، وقتی ما رو میخوای بقی میری، بیا اینو بگی زیارت جامعه کبیره، بیکار تو حرم امام رضا نشین، خطاب بکن به این بزرگواران، عرضه بدار بکم فتح الله و بکم یخته. شما بشین 10 شب راجع به این جمله صحبت کن، بازم حرف داری بزن. بکم فتح الله و بکم یخته. ما بعد از باب شما بیایم کارها رو چیکار کنیم، درستش بکن. و بکم یونزلوست، از آسمان به واسطه شما بارون میباره. یعنی مردم اگه خطبای جمعه ما لاقل هر خطبه یکیشون یه خود زودتر میمد تو این 43 سال میرفت اونجا، پاشو برهنه میکرد، این امامه هر ور میداشت میزه زمین، اونجا دستشو بلند میکرد محضر ولی السلام که شما دعا کن یا بقیت الله، یه بارونی بیاد این مملکت دچار خوشحالی نمیشه. ما نکردیم این کارا رو. ما اینا رو خوندیم رفتیم مثلا دعای عرفه که تو خیابونا رو ببندیم، خیابونا رو ببندیم، مردم آزاری بکنیم، اینا خروجی هم نداشته باشه، هیچی. آخر میفهمیم چی میگیم.
تونتونم جامعه کبیره ممکنه یه جایی برامون میخونن تو تلویزیون میسه آقا وزیر نویس میکنه داریم جامعه کبیره میخونیم فلان اینا بکن فتح الله و بکن یخته. آخه بگو یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینجا ببین این تیکه آخره داشت. امام هادی بهش یاد میده وقتی میای پیش ما چی بگو، برای آمرزش خودت چی بگو، چون ما وجودمون برکته، بهره مند میشی، وجود ما منفعت میرسونه، سود رسانه همه وجود. چی بیا بگو؟ آخر دعای جامعه است. حضرت میفهمد بیا اونجا عرضه بدار، بگو یا ولی الله به ما بگو، ای دوست خدا، این بین ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن، ای امام هادی بین من و خدا یه گناهانیه که فقط خدا میدونه که من چیکار کردم تو خلوتی. لا یعتی علیها الا رضا کن. عجب حرفی. این گناه ها بخشیده نمیشه مگه اینکه شماها راضی بشین، چون به رضایت شما خداوند چی میشه؟ راضی میشه. آخ 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 الان فهمیدی چی شد؟ لا یعتی علیها الا رضا کن فبه حق من اتمنکم علا سره. ای امام هادی، ائمه دیگر، من قسم میدم شما رو به حق اون کسی که شماها رو امین بر سرش قرار داده، الله اکبر، وسترعاکم امر خلقه و خواسته که شما نگهبان بر کارهای مخلوقاتش باشید، الله اکبر، و قرن طاعتکم به طاعتهی، و فرموده که هر کس اطاعت شما رو بکنه اطاعت من خدا رو کرده. لمستوحبتم زنوبی. ای آقای من، ای امام هادی، شما بیا از خدا بخوا که این گناهان منو ببخش، و کنتم شفعای، شما بیا واسطه بشو، شفیع بشو، من غیر شما کسی رو نه. فانی لکم مطیع. آقا عزیزم، امام هادی، قربونت برم، من مطیع فرمان شما هستم و هر کس اطاعت از شما رو بکنه اطاعت از خدا رو کرده، و من عصاکم فقط عصا الله، هر کی نافرمانی شما بکنه نافرمانی خدا رو کرده، و من احبکم فقط احب الله، هر کسی شما رو دوست داشته باشه قطعا خدا رو دوست داشته، و من ابغضکم فقط ابغض الله، و هر کی دشمن شما باشه دشمن خدای تعالی است. اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الی من محمد و اهل بیته الاخیار الائمه الابرار لجعلتهم شفعائی لی. یعنی چی؟ حضرت میفهمد که به این راوی داره یاد میده برو به شیعیان ما بگو اینجوری جلو ما وایسن به خدا عرضه بدارن، خدای تعالی بگن خدایا اگر ما غیر از امام هادی، غیر از ابی عبدالله، غیر از امیرالمومنین، غیر از صدیقه طاهره، غیر از امام حسین، غیر از این امامان نورانی، خدایا کس دیگر رو ما داشتیم که شفاعتشون نزد تو پذیرفته می شد، ما قطعا نمی اومدیم اینجا، می رفتیم سراغ اونا، ولی ما غیر از اینها کسی نداریم، غیر از اینها کسی رو نداریم. پس حالا که اینجوره اینها رو شفیعان ما قرار بده. خدا رو قسم می دیم به حق امام هادی علیه السلام، به حق امام علی النقی سلام الله علیه، ابن الرضا، دو سه روز دیگه ولادت با سعادتش هست، که حال خوب مادی و معنوی نصیب همه ایرانی ها، همه کسانی که تو این کشور زندگی میکنن، و همه شیعیان و محبین و امیرالمومنین و شیعیان و محبین خودش هر جای این عالم هستن نصیب بفرماید انشاءالله. خدایا به حق این شفعاء نورانی، به حق امام هادی، به حق امام علی النقی سلام الله علیه قسمت میدهیم گرفتاری های این مملکت، گره های کور این مملکت رو که خورده در امور اقتصادی و غیره و ذالک، خودت با دست پرتوان امام هادی و امام زمان اسلام باز بفرما. خدایا هر چی حاجات مشروعه، هر کی داره صدای ما رو میشنوه هر جا که هست، هر چی حاجت در حاجات مشروعه خودت به مناسبت این میلاد، این مولود،
خودت برآورده به خیر بفرما. خدایا به حق امام علی النقی علیه السلام، خدایا فرج مسرور و سرور نوه عزیزش حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بفرما. یه صلوات بفرست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه میگن یا نه؟ صدای همه نمیاد. مریضا رو یاد کن، معلولا، مجروحا، مصدوما، شیمیایای عزیز، اموات، شهدا، همه رو یاد کن.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب اله.
همه بگن، همه.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب اله.
ها، همه ملتمسین دعا، محبین اون حضرت، محبین و شیعین و امیرالمومنین، هر جا هستن براشون بگو بخیل نباش، فامیلت، اقوامت، خیشانت، هر کی به التماس دعا کرده.
ها
هر کی که هر جای عالم هست فیض ببر از این مجلس. ها، یه بار آخرم همه بگن، دهه دوم ذوالحجة الحرام. به سویت آمده با عشق گذاری حال خودمونو داریم میگیم پروردگارا، به سویت آمده با عشق گذاری ز اسیان روسیاه و شرمساری. همه عمرم به باطل رفت یارم،
آری والله من به شما کاری ندارم، خودم رو میگم مهربانا، همه عمرم به باطل رفته، نفهمیدم چجوری بگذرونم و گذشتم، همه عمرم به باطل رفت، یا رب دگر ناید ز دستم هیچ کاری، دریغا جز تبه کاری نکردم، عمرم و سوزوندم، جوونیم و نابود کردم، نفهمیدم چیکار کنم، دریقا جز تبهکاری نکردم، به عمر خیش تیه روزگاری، سیاه روی و سیاه روز و سیاه بخت ندارم غیر اشک چشم‌باری، الان فقط اومدم یه قطره اشکی در خونت بریزم، گریه کنم کمکم کن، امشب یه خورده در خونت گریه کنم، آخه ماه زرجم دیگه دهه دومشم قریب تموم میشم، اگه نخوای توی ما منو بیامرزی من چه خاکی به سرم کنم، نگیری گر تو دستم وای بر من، آماده ای؟ نگیری گر تو دستم که گردد منزلم دارال بواری، اگه تو دستم و نگیری حال قبرم حال خوبی نخواهد بود، دارال بوار میشه منزل من، ما را عقرب تو قبر من میاد به جا شبهای من، یا الله به کوبم باب عفو و رحمت تو، بگریم برتر تو، زار زاری دستات بلند بیانم، الهی علی، صدا تو نمیخوای دهه دوم با حاجی ها یه صدا بشی یا علف بگی، یا رب سویت، یا رب سویت آمده ام دل خسته، دستات پایین نری وقتی بگی خسته شدم و اینا. ها الان موقع نتیجه گیریه. یا رب به سویت آمده ام دل خستم، اشکست روان زدیده ام پیوستم، برمانده رهی دریز رحمت بگشا، درهای دگر جمله به رویم بسته، ماه زلجه دهه دوم این ده مرتبه لحف ایس شنبه منم برام نگردار، من نمیتونم نگرش بدارم، شیطون نمیذاره تو برام نگردار، سرازیری قم به من برگردون، ده مرتبه الهی الله. ها 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 کسی از ساکت باشه. السلام عليك يا مسلم ابن عقیل. یه سلامی هم بده به گوشه مسجد کوفه امشب، چه غریبی چه مظلومی اونجا آرمیده. السلام عليك يا مسلم ابن عقیل. آقا جان شما امشب از مسجد کوفه ما رو دا کن، ای سفیر ابی عبدالله، ما یه سلامی به شما دادیم، امشب ما میخوایم بریم در خونه امام دهم سامر رام، بریم اونجا توسلی پیدا کنیم، از جز جانب شما میخوایم خدمت امام علی النقی سلام بدیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها النقی یا ابن رسول الله. ابو الحسن کنیه و علی بود نام او، زهور دل میبرد کبوتر بام او، پرندگان هوا شیفته دام او، درندگان زمین عشق فشان رام او، پناه من کوی او. ها دستا بلنده یا نه؟ نگاه من سوی اوست، کعبه من سامره، قبله من روی، نمیگی نمیگی، ها ها، کعبه من سامره، قبله من روی، رشته توحید من سلسله موی، بهشت در سایه قامت دلجوی اوست، به هر کجا ساکنم مرا وطن سامر است، یعنی دلم پیش شماست، تکلمم روز و شب به هر سخن سامر است، که خاک آن مظهر حی زمان سامر است، به صبحگاهش درود، به شامگاهش سلام، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشعلنا.
همه باید بگن صداتم آزاد بود. مریضا، معلولا، مجروحا، مریضای منظور و منظور، منظور و منظوره، اموات، شهدا، همه رو فیض برسون ها. یا عجیان اندالا اشمالنا اندالا مستجراها، جوانا، ازدواج نکرده ها، اونایی که بچه میخوان، فرزند صالح میخوان، گرفتارا، ملتمسین دعا. اشمالنا انا هر کی به دلت واسه دعا گفته اشمالنا انا ها برا خودت هم بگو اشمالنا انا فرج و ظهور نوه گرامیش عزیز دلش حجت ابن الحسن باشیم و ظهورشو ببینیم انشاءالله. یا وجیهن اندالله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق آبروی امام دهم امام علی النقی علیه السلام قسمت می دهیم دیگه امسال و سال فرج و ظهور عزیز دلش حضرت مهدی علیه السلام قرار بده، موانع ظهورش برطرف بفرما. به حق امام علی النقی هرچی مریض از این مجلس محترم، خانم، آقا، کودک، نوجوان، جوان، دختر، پسر، اونایی که التماس دعا کردن منظور منظوره، همه از شیعان و محبین حضرتش امشب به مناسبت ولادت آقا ایدی بده، شفای عاجل نصیب همشون بفرما. اموات همه ما، اموات این جمع، سالگرد والد و والده آقای پالجی عزیز، خدایا همه پدر و مادرای این جمع، پدر و مادر ایشون هم سالگردش بوده، همه و همه امشب ببخش و بیامرز با امام علی النقی، همه شد محشورشون بفرما. خدا شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، ملحقین به اونها، علما، مراجع در گذشته، استاد نیکوزبد، استاد فریدونی، درجات همه شون عالیست متعالی بفرما. خدایا ریشه دشمنان امیر المؤمنین در رأسشون اسرائیل خبیث، آمریکا، انگلیس، وهابیت، آل سعود، منافقین، خدا برکن،
خدایا هر کی به این مملکت خدمت میکنه تو هر لباسی هم معید و پیروز و موفقش بدار، هر کی چوب لاچف گذاشته و خیانت میکنه خدا رگ حیاتش قد بفرما، عاقبت کشور رهبر، عاقبت مردم جوونا نوامیز دختر و بزن شیعه ختم به خیر بفرما، برکات مادی و معنوی خودت، دستا کجاست ها، برکات مادی و معنوی خودت به حق امام دهم بر این کشور عزیز ایران آن به آن نازل بفرما، مستاجران صاحب خونه بفرما، فرزندان صالح به اونایی که ندارن عنایت بفرما، وسایل ازدواج جوانها فراهم بفرما، وفق ناله ما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.